درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 136مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه کنه. مانیفست سیاسی نفتالی بنت برای عصر پسا نتانیاهو موضوع شماره 136 پادکست در عمق و پیشنهاد میکنم پیش از این شماره به اپیزود 131 در عمق با موضوع همه مدعیان نخست وزیری در اسرائیل که شنبه هفته گذشته 15 شهریور منتشر شده بود گوش بدید. بعدش بیایم سراغ اپیزود 136. در این اپیزود سعی میکنم به این سوالها پاسخ بدم. 1. جایگاه نفتالی بنت در بین مخالفای نتانیاهو چطوریه؟ 2. در فایل صوتی منتشر شده از بنت به چه مسائلی اشاره میشه؟ و 3. مانیفست سیاسی بنت چه تفاوتی با طرح بقیه مخالفای نتانیاهو داره؟ نفتالی بنت به عنوان یکی از سیاستمدارای اصلی اسرائیل امروز به عنوان اصلی ترین رقیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی مطرحه. ما میدونیم که ظرف 13 ماه آینده در سرزمین های اشغالی قرار انتخابات دیگری برگزار بشه و اجالتا نظرسنجی ها به ما نشان میدن که مهمترین و اصلی ترین رقیب نتانیاهو بنته و بنت هم این رو به خوبی میدونه. جایگاه بنت به میزانی در این مدت رشد کرده در بین احزاب مخالف که حتی برخی از همحزبی های نتانیاهو که نماینده حزب لیکود در کنست اسرائیل یعنی همون پارلمان اسرائیل هستند به صرافت این افتاده بودن که با تصویب قوانین مانع فعالیت سیاسی بنت بشن. به عنوان مثال یکی از نمایندگان حزب لیکود به اسم یانوخ میلویسکی قصد داشت یک لایحه ای رو بیاره و به صحن کنست تقدیم بکنه که طی اون هر کدوم از سیاستمداران اسرائیلی که در گذشته برای فعالیت سیاسی از بودجه های دولتی استفاده کرده باشند و بدهی خودشون رو به دولت کاملا تسویه نکرده باشند حق فعالیت سیاسی مجدد و تشکیل حزب جدید رو نداشته باشند و این به خاطر بدهی حزب خانه یهودی هست که بنت در سال 2018 رهبرش بوده و به خاطر دریافت بودجه های دولتی، یارانه های دولتی یک بدهی زیادی به دولت داره و باید حالا این بدهی پرداخت بشه. اما بعید به نظر میرسه که چنین اقداماتی بتونه مانع فعالیت بنت بشه. خب بنت در مهمترین بخش کارنامه سیاسی خودش در سال 2021 در ماه ژوئن و ژوئیه به قدرت رسید به عنوان نخست وزیر و تا ژوئیه 2022 یعنی دقیقاً یک سال نخست وزیر اسرائیل بود. البته در 6 ماه بعد از اینکه به عنوان نخست وزیر پست خودش رو تحویل داد همچنان در قدرت بود و جانشین نخست وزیر بود. اما در انتخابات 2022 به دلیل ریزش شدید محبوبیت حزب یامینا که اون زمان حزب آقای بنت بود ترجیح داد که در انتخابات شرکت نکنه و و همین مسئله خیلی 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 بهش کمک کرده و نشون میده که چه تصمیم درستی گرفته بود که در انتخابات گذشته شرکت نکرد تا به عنوان یک گزینه دست راستی دست نخورده که در جریان اتفاقای 7 اکتبر حمله حماس به اسرائیل اساساً در سپهر سیاسی فعالیت نداشته برای افکار عمومی مطرح بشه و با ریزش محبوبیت نتانیاهو و حزب لیکود و بعد هم بنی گانتس که ابتدا بنی گانتس خیلی محبوب شده بود بعد دوباره محبوبیت از او هم فاصله گرفت، حالا بنت به عنوان اصلی ترین گزینه جانشینی نتانیاهو و اصلی ترین بخت پیروزی در واقع یک نخست وزیر در انتخابات آینده داره مطرح میشه. این وضعیت فعلی نفتالی بنت هست. البته میدانم که تا یک سالی که باقی مونده است در واقع زمانی که به انتخابات مانده ممکنه که اوضاع تغییر بکنه، اما در حال حاضر بنت مهمترین شانس پیروزی در انتخابات هست و مهمترین رقیب نتانیاهو که توانایی متحد کردن احزاب مختلف رو هم داره. اخیراً یک فایل صوتی از نفتالی بنت منتشر شده که وبسایت والا نیوز این اقدام رو انجام داده، این فایل رو منتشر کرده. به نظر میرسه که مشخص نبوده که داره این صدا ضبط میشه و در شرایطی ضبط شده که گوینده اون صحبت‌ها راضی نیست، دست کم اینجوری به نظر میاد. حالا ممکنه که اینجوری هم نبوده باشه و این در واقع وانمود باشه که این فایل صوتی به صورت ناخواسته درس کرده، شاید اساساً خواسته یه بنت باشه که فایل صوتی به دست رسانه‌ها برسه. اما انتقادهایی که بنت در این فایل صوتی نسبت به نتانیاهو و کابینش و سیاست‌هایی که دارن اجرا میکنن مطرح میکنه بیش از اون که یک انتقاد ساده باشه یک مانیفست سیاسیه و بخش‌های مختلفی داره و به نظر میرسه که بنت داره اون حرفا رو به صورت هدفمند میزنه و همین مسئله باعث شده که این شایبه که احتمال داشته باشه بنت خودش به صورت هدفمند اون فایل صوتی رو به رسانه ها درز داده باشه در حقیقت داره افزایش پیدا میکنه و جدی تر میشه. خوبه که ما قدم به قدم این فایل صوتی رو بررسی کنیم و ببینیم که بنت چه نقشه‌ای کشیده و درباره چی صحبت کرده. تصور کنید در بحبوحی اختلافات سیاسی شدید در اسرائیل بنت با یک حمله بی سابقه به کابینه نتانیاهو برنامه‌هاش رو برای انتخابات آینده اعلام میکنه. این طرح که میتونیم اسمش رو در واقع طرح بنت برای سرنگونی نتانیاهو بذاریم عمدتاً روی 4-5 محور بنا شده. 1. تشکیل یک ائتلاف بزرگ از احزاب اپوزیسیون. 2. اصلاحات ساختاری. 3. تغییر سیاست در قبال حریدی ها. 4. فاصله گذاری با جناح راست افراطی. و 5. مدیریت منازعه با فلسطینی ها. خب حالا بیاییم بررسی کنیم ببینیم که هر کدوم از این بخش ها رو به چه ترتیبی داره پیش میبره. خب در بخش اول که تشکیل حزب بزرگ رو میخواییم دربارش صحبت بکنیم، بنت داره رویای اتحاد بزرگی رو مطرح میکنه، خودش رو هم به عنوان متحد کننده احزاب میانه رو معرفی میکنه، میگه میخواد با چهره های مثل آویگدور لیبرمن و گادی آیزنکوت مذاکره کنه تا همه رو زیر سقف یک حزب بزرگ جمع کنه، یک حزب بزرگ که بتونه اکثریت قاطعی رو در کنست به دست بیاره. هدف از این کار چیه؟ تشکیل کابینه‌ای بدون نتانیاهو، راستای افراطی و مذهبی ها. بنت اپوزیسیون رو به یک کابینه وحدت ملی و در واقع سراسر صهیونیستی دعوت میکنه، برپایی چیزی که اسمشو میذاره ائتلاف خدمت، یعنی کسانی که میخوان در ارتش، در اقتصاد و در حوزه‌های مختلف خدمت بکنن. حالا انتخاب این کلمه خدمت رو هم بهتون میگم که احتمالاً چرا اصلا از این کلمه خدمت داره استفاده میکنه. خب البته این کار ریسک هم داره، یعنی لزوماً اینکه یک ائتلاف بزرگ به وجود بیاد شاید مصلحت اپوزیسیون و مخالفای نتانیاهو رو در پی نداشته باشه، بلکه ممکنه که کار اونها رو یکم هم سخت تر کنه. به عنوان مثال یک نظرسنجی که خود سایت والا نیوز برگزار کرده و دو تا سناریو رو بررسی کرده. در سناریوی اول احزاب اپوزیسیون به صورت مستقل دارن شرکت میکنن، در حالتی که این سه نفر یعنی بنت، لیبرمن و آیزنکوت به صورت مجزا شرکت کنند در انتخابات، در مجموع 42 کرسی رو به دست میارن، اما اگر با یک حزب واحد شرکت کنند 37 کرسی به دست میارن که 5 کرسی کمتره. پس هنوز ما خیلی مطمئن نیستیم که یک چنین چیزی اساسا به نفع اپوزیسیون میشه، بلکه میتونیم از الان مطمئن باشیم که در صورتی که یک چنین ائتلاف به فی در صورتی که یک چنین ائتلافی به وجود بیاد دو تا اتفاق میفته. اولا قطعا تبدیل میشه به حزب اول و اولین فرصت رو به دست میاره برای تشکیل کابینه، مأمور تشکیل کابینه میشه، از این بابت خیالش راحته. و دوم این که رهبری اپوزیسیون قطعا میفته به گردنش و هیچ کس نمیتونه در برابر یک چنین ائتلافی در بین نیروهای اپوزیسیون نتانیاهو اعلام بکنه که من داعیه نخست وزیری آینده رو دارم. و دعوای ریاست اپوزیسیون از الان، از زمانی که این ائتلاف تشکیل بشه، تمام شده هست. بنابراین این نکته رو هم با هم بررسی کرد. محور دومی که بنت دربارش صحبت میکنه بحث اصلاحات ساختاریه. یک طرح جاه طلبانه ای رو داره مطرح میکنه، قانون اساسی و محدودیت دوره نخست وزیری، که همونطور که گفتم خیلی بلند پروازانه است. چرا؟ چون میدونیم که اسرائیل قانون اساسی نداره، فقط 14-15 تا بند قانون پایه‌ای داره و نداشتن قانون اساسی از یک طرف در بعضی حوزه‌ها به نفع اون کشورهایی است که ندارن قانون اساسی، در یک حوزه‌ای هم به ضرر هست. مثلا اون قانون اساسی نمیاد دست و پای قانونگذار یا سیاستمدارهای کابینه رو ببنده. از طرف دیگه وقتی که قانون اساسی وجود نداره، خب دعواهای سیاسی در مورد مسائل مختلف هم زیاد میشه. خب اما وقتی که صحبت از قانون اساسی در اسرائیل میشه، این به نوعی زیر و رو کردن یک بخش از نظام سیاسیه. بنت توی این فایل صوتی اعتراف کرده که قبلا مخالف قانون اساسی مدون بوده، اما حالا بعد از تلاش‌های نتانیاهو برای تضعیف دیوان عالی نظرش عوض شده و طرح شامل یک قانون اساسیه که نحوه وضع قوانین، اختیارات نهادها، یعنی منظورش همون تفکیک قواست، و شیوه انتصاب قضات رو دقیقا مشخص کنه که یک کابینه دیگه به صرافت این نهاد بیفته که این رو به راحتی بیاد عوض کنه. نکته دیگری که بنت مطرح میکنه و باز توی این صحبت میشه بهش یک شایبه اقدام شخصی علیه نتانیاهو رو نسبت داد، بحث محدود کردن دوره نخست وزیری به 8 سال هست یا 2 دوره کامل، که گفته میشه یک تیر مستقیم به نتانیاهوه که رکورد طولانی ترین نخست وزیری رو داره و الان بیش از 14 سال هست که نخست وزیر هست، رکورد داره و باعث میشه چنین اصلاحاتی باعث میشه که تمرکز قدرت در دست یک نفر به وجود نیاد. این هم در واقع یک زلزله سیاسیه و اگر بنت بخواد روی یک چنین چیزی بیسته، در حقیقت خیلی نزدیک شده به خواسته های اپوزیسیون و مخالف های نتانیاهو و کار نتانیاهو تمام هست دیگه. چرا؟ چون تصویب شدن یک چنین قانونی باعث میشه که نتانیاهو دیگه اصلا نتونه نخست وزیر بشه، چون همین الان نزدیک به 2 برابر 8 سال رو نخست وزیر بوده در اسرائیل. خب بخش دیگری از فایل صوتی رو بنت داره سعی میکنه یک فاصله گذاری محسوسی بکنه با خود لیکود که فاصله گذاری مشخص کرد، یک فاصله گذاری محسوسی هم با بقیه مؤتلفای نتانیاهو داره انجام میده. این فاصله گذاری هم با راستهای افراطیه هم با جریان حریری مذهبیه. خب و خب راست سنتی هم که لیکود بود و قبلا این کارو کرد، در موردش صحبت کردیم. سعی میکنه خودش رو از این طریق یک رهبر میانه‌رو و عملگرا و البته مایل به جناح راست معرفی بکنه، ولی نمیخواد که بخشی از ائتلافی باشه که در حال حاضر در قدرت و خودش رو در واقع داره در برابر اونها تعریف میکنه و اعلام داره میکنه که نمیخوام اونها هم وارد ائتلافی بشن که من میخوام رهبرش باشم. خب اما اینکه چطور از راست افراطی فاصله میگیره، در این فایل صوتی در واقع سعی میکنه که صحبت‌های یکی از وزرای کابینه نتانیاهو که عضو حزب صهیونیسم مذهبی هست به رهبری اسموتریچ به اسم آمیخای الیاهو که در جریان روزهای اول همون ماهای اول جنگ در غزه صحبت کرد درباره اینکه باید بمب هسته‌ای بندازیم روی غزه. بنت در این مورد میگه که امروز دولت از وزرای احمقی تشکیل شده و این حماقت رو به این ترتیب معنا میکنه. خیلی ساده باید به اینها گفت احمق، کلمه دیگری براش ندارم. بعد اشاره میکنه که وقتی یک وزیر میگه باید بمب هسته‌ای روی غزه بندازیم باید بهش چی گفت، چی میشه بهش گفت؟ عالی گفتی. حالا شما فرض کن که 17 تا رأی هم از دیوانه ها جمع کردی که میخوان بمب بندازن روی غزه، اما آیا واقعا بمب هسته‌ای میتونیم روی غزه بندازیم؟ نه، نمیتونیم بمب هسته‌ای روی غزه بندازیم، اما هزینش رو پرداخت میکنیم. در ادامه مشخص شد که منظور بنت از اینکه حرفاش رو از اینکه هزینش رو پرداخت میکنیم اینه که اظهارات وزیر میراث فرهنگی الیاهو که در نوامبر 2023 گفته بود در مورد انداختن بمب هسته‌ای روی نوار غزه اینکه این یک گزینه است، در حقیقت این باعث شده که در دادخواستی که توسط آفریقای جنوبی درباره اتهام نسل کشی اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری مطرح شده به این اظهار نظر الیاهو اشاره شده و گفته شده که یک چنین وزیری در اسرائیل یک چنین قصدی داره و در واقع این رو یکی از مبانی در حقیقت اعلام جرم و اتهام بین المللی علیه اسرائیل داره مطرح میکنه. خب به این ترتیب بنت که قبلا خودش با راستای افراطی ارتباط خوبی داشته و حتی خودش متهم به راست افراطی بودن می شده داره سعی می کنه در سال 2025 یک فاصله گذاری محسوسی با راست افراطی داشته باشه. محور بعدی سربازی رفتن اجباری برای حریدی هاست. در یکی از جنجالی ترین بخش ها تغییر روی کرده بنت نسبت به جامعه حریدی ها مشخص میشه. بعد از جنگ غزه و کمبود نیرو در ارتش بنت میگه اولویت هاش عوض شده. قبلا بیشتر روی اشتغال و آموزش حریدی ها تاکید داشت، اما حالا میگه چاره ای نداریم جز خدمت سربازی برای حریدی ها. این یعنی شکاف عمیق با احزاب حریدی مثل شاس و یهودیت متحد تورا که همیشه متحد راستگراها بودن و قطعا واکنش نشون میدن نسبت به همچین حرفی که بنت میزنه و در برابرش موضع میگیرن. بنت حتی پا رو فراتر میذاره و میگه مدارس مذهبی که دروس اصلی مثل ریاضی و علوم پایه رو تدریس نکنن نباید از دولت بودجه بگیرن، یعنی بودجه دولتی نباید بهشون بدیم، باید تحریمشون بکنیم. از زمانی که دولت جدید نتانیاهو در آغاز 2023 تشکیل شد حریدی ها اعلام کردن که ما دیگه نمیخوایم ریاضی درس بدیم و علوم پایه درس بدیم توی مدارس مذهبی و سعی کردن که این محدودیت ها رو حذف کنن، فقط دروس مذهبی رو مبنا قرار بدن. خب این هم میتونه ائتلاف‌های سنتی رو به هم بزنه و تقابل شدیدی با رهبرای مذهبی ایجاد کنه. به نظر میرسه بنت این قمار رو داره انجام میده که از حریدی‌ها و از راست افراطی فاصله جدی بگیره. محور بعدی سیاست‌هایی که بنت مطرح می‌کنه بحث سیاست خارجی و مدیریت منازعه با فلسطینی‌ها که دیگه آخرین بخش صحبتش هست. در این حوزه بنت خودش رو لیبرال، سیاست خودش رو لیبرال بازدارنده معرفی می‌کنه، یعنی در این حال یک نوع تندروی توش می‌بینیم اما عملگراست. تأکید میکنه که قاطعانه با تشکیل کشور فلسطینی مخالفه و میگه هیچ سرزمینی حاضر نیست به فلسطینی ها واگذار بکنه، اما تمرکزش روی حد اکثر امنیت و حداقل استکاکه. یعنی چی؟ یعنی میگه امنیت نباید به هم بخوره، توی این خط قرمزمون هست امنیت در سیاستی که میخواد ابراز کنه، ولی استکاک با فلسطینی ها باید به حداقل برسه، چیزی که الان نمیبینیم دیگه. جنگ توی غزه، توی کرانه باختری هم با صحبت هایی که درباره الحاق هست، هر روز درگیریه، هر روز نیروهای نظامی اسرائیل حضور دارن اونجا، هم کشته اتفاق میفته، زیاد کشته میشن فلسطینی ها و درگیری وجود داره پراکنده. خب طرح بنت شامل حمایت از خودمختاری محدود برای فلسطینی هاست، یعنی مدیریت امور داخلی خودشون، اما اینکه حاکمیت سیاسی مستقلی بخوان به دست بیارن خیر، و به خصوص حاکمیت مرزها در اختیار فلسطینی ها باشه نه. این یعنی چی؟ یعنی حفظ وضع موجود تحت پوشش امنیتی. وضع موجود یعنی چی؟ یعنی یک تشکیلات خودگردانی وجود داشته باشه، باقی بمونه و از بین نره. یعنی احتمالاً بنت با اقداماتی مثل این تشکیل این مجموعه شهرک ایوان که کرانه باختری رو تقسیم میکنه به شمال و جنوب و تجزیه میکنه، باید مخالف باشه. به این ترتیب، به این نتیجه در واقع ما میرسیم. بنابراین ما سعی کردیم در این اپیزود اظهارات بنت رو که بیشتر از یک انتقاد و برابر با یک مانیفست برای شکست دادن نتانیاهو و دوره پسا نتانیاهو بود، بررسی بکنیم و به نظر میرسه که این مانیفست شامل این بخش هاست. خب و اما در بخش پایانی که من سعی خواهم کرد خیلی سریع بحثش رو مطرح بکنم و این اپیزود رو به پایان ببریم، یک مقایسه‌ای بود می‌کنم بین مانیفست سیاسی بنت با طرح‌هایی که بقیه مخالف‌ها مثل گانتس، مثل لاپید یا لیبرمن به نوعی مطرح می‌کنن. این طرحی که بنت داره دربارش صحبت می‌کنه، در عین حال که ابعاد ضد نتانیاهو داره، یعنی ابعاد سلبی هم داره. مثل چی؟ مثل اون بخشی که درباره 8 ساله کردن نخست وزیری داره صحبت میکنه، یا مثلا سربازی بردن حریدی ها، یا مثلا در واقع فاصله گذاری که با راست افراطی انجام داد. بخشای ایجابی هم داره. خب یکی از تفاوت های در واقع یا تفاوت اصلی مانیفست سیاسی بنت با بقیه مخالف ها اینه که بقیه مخالف ها بیشتر سلبی طرحاشون، یعنی میگن نتانیاهو نباشد، هر چیزی که نتانیاهو هست ما نیستیم، ولی بنت داره سعی میکنه یک سری دالهای گفتمانی ایجابی رو هم ارائه بده. یعنی مثلا داره یک طرحی رو برای در واقع مدیریت منازعه با فلسطینی ها مطرح میکنه که باید چی کار بکنیم، فقط نمیگه چی کار نباید بکنیم، و داره سعی میکنه که یک نوعی فاصله گذاری انجام بده که در این حال متهم نشه به همسویی با مثلا تشکیل دولت مستقل فلسطینی، و در این حال حرفی هم که نتانیاهو میزنه راست افراطی میخواد انجام بده رو قبول نکرده باشه. این در حقیقت تفاوت جدی مانیفسته بنت با بقیه مخالفان هست که دارای هم وجوه ایجابیه هم وجوه سلبی، و برای همین به نظر میرسه میزان موفقیتش هم احتمالاً میتونه بیشتر از بقیه مخالفان باشه. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 136مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز یک شنبه 23 شهریور ماه تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع مانیفست سیاسی نفتالی بنت برای عصر پسا نتانیاهو اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 24 شهریور منتشر میشه، خدا نگهدار شما.